اگر بخوایم تغییر بدیم که نمیشه که. الان بچه میاد یه ماجرایی میخونه مثلا در مورد امام معصوم.
آقا من اصلا نمیگم تغییر بدیم. من میگم بیایم مثلا یه صحنه ای رو ایجاد کنیم، یه لحظه ای رو ایجاد کنیم، خب که این لحظه، این صحنه برای مخاطب کودک و نوجوان جذاب باشه.
بله، اون جذاب، اون پیرامون اون قصه هست. حالا ما میتونیم مثلا از دید یک شخصیت وارد ماجرا بشیم. مثلا یه نفری هست، مسافری هست، مثلا حالا اسمش هم هست تو تاریخ، شخص یه آدمیه که فرعی هست، اصلی هم نیست، یه جایی سفری میکنه، میره یه ماجرایی رو میبینه در مورد مثلا فلان محصول، اون میاد تعریف میکنه. مثلا حالا اون فضا سازی رو ما انجام میدیم، توصیفات صحنه رو داریم، حرکت رو داریم، ولی مثلا همین الان شهادت امام، اینو اون چه که تاریخ نقل کرده ما میایم نقل میکنیم، ولی توصیفات و حالا زندانبان و حرف زندانبان و مثلا خلیفه زندانبان رو صدا میزنه میگه برو این کارو بکن و اینها، داستان نویسنده خب میتونه داستان پردازی کنه، ولی خود امام، حضور امام، سخن امام، اون چه که تاریخ گفته، ما وظیفه داریم که بر همون اساس باشه. حالا البته از جهت نثر و از جهت اینکه لطافت داستانی و اینکه جمله حالا جملاتی باشه که برای بچه‌ها مثلا در سن و سالشون باشه، اون حالا مشکلی نداره، ولی نه، ما باید کاملا مطابق نقل تاریخ معتبر و مستند کار کنیم برای معصوم.
پس کلا این کمی سخته دیگه برای کودک نوجوان کار مذهبی کردن، درسته؟
بله.
یعنی وضعیت که وجود داره بخش عمدش همین حساسیت هاست،
حساسیت. و خب بالاخره اثر وقتی که چاپ میشه بعدن اینا تو ذهن مخاطب میمونه، اگر یه ذره برخلاف اون واقعیت باشه ذهنیت بچه ها اون وقت اون شکلی بار
بسیار.
میاد و بعد این درست.
آقا من برای این که حالا مخاطبامون یه خورده مصداقی تر بتونن بحث ما رو دنبال کنم، من یه مثال بزنم. کارتونی درباره زندگی یکی از پیامبران میدیدم، ایرانی هم نبود، درباره دین اسلام هم نبود. این شخص مورد نظر، این سوژه مورد نظر آمد لب ساحل و بیهوش افتاده بود. خب موهای بلندی هم داشت، یه تیکه از موهاش رفته بود لای این شنها و ماسه ها و اینها، و سمت دیگه مو از اون سمت شنها بیرون اومده بود. خب یعنی ممکن بود که شما تصور کنید این تکه مو یه تکه بوته است، بوته خاری چیزیست. بعد مثلا یه شطوری اومد شروع کرد این موها رو جویدن، میدونی چی میگن، فکر کرد که مثلا حالا این ادامه موی ایشان بوده. این صحنه به نظر شما یه صحنه مگویی است در ادبیات آینی ما؟
بله،
این صحنه یه صحنه ای بود که آها نباید باشه، متوجه شد.
بله. حداقل ما تو اون حیطه کاری خودمون این کارو
نمیتونید. حالا من میدید بازخورد بچه‌ها رو داشتم نگاه میکردم، دقیقاً روی این صحنه یه عالمه با اون شخصیت احساس همزادپنداری کردم. من نمیگم من اون کارو بکنیم یا نه، میخوام یه عیار داشته باشم فقط اون لحظه رو بسنجم. متوجه شدید؟
ببینید وقتی که آثار خارجی وارد این مقوله میشن، اول از این که چیزای
خود بی‌محابا شاید،
بله، اسرائیلیات و چیزای بی‌محابا و شوپناک زیاد میارن، بعد دیگه همینجوری هی اضافه میشه دیگه، بعد دیگه تخیل میره، بعد اصلا یه چیزای دیگه میسازن و همه اونها نادرست.
یه کمی سبب کم جون شدن ادبیات آینی کودک و نوجوان ما نشده این حساسیت؟
نه
نه،
خیلی ما دستمون بازه، انقدر سوژه های ناب و جذاب.
پس چرا نمی نویسن؟
چرا اخیراً خوب دارن می نویسن؟ یعنی ببینید آثار خوب ما زیاد داریم نسبت به کشورهای دیگه، کشورهای مسلمون.
آقا در مورد مثلا حضرت فاطمه سلام الله علیها میتونی 5 تا کتاب خوب مثال بزنین؟ من نمیتونم، همرم خوندم،
یادم نیست، ولی دیدم آثاری رو، حالا در خاطرم نیست. الان کار نوجوان، چند تا رمان و حالا کارهای کودک، کارهای شده 5 تا قطعا بیشتر هست، ولی خب در کل باید بیشتر کار بشه دیگه.
یه کمی با شما هم داستان نیستم در مورد این که، یعنی میخوام که بحث رو باز کنیم.
این کارشناس بود من.
آره میفهمم شما دارین چی میگید، ولی ما از زاویه ادبیات که میتونیم دغدغمون رو مطرح کنیم.
ما من به نظرم کارهای آثار فاخر دینی آینی زیاد کار شده. من کشورهای دیگر رفتم دیدم، مثلا کشورهای مسلمان و اینا، ما حالا شاید کارامون خیلی دیده نمیشه،
بله،
یا ترجمه نمیشه، ولی کارهای جذاب و خوب از شخصیت‌های اسلامی، از ماجراهایی که هست، حالا تاریخ اسلام، قصه های قرآنی، کارهای جذاب و قشنگ زیاد هست. یعنی این کم نیست، حالا چون حالا شاید کمتر تیراژها کم هست، کمتر به دست میرسه، یا به چاپهای مثلا چاپهای دوباره به سختی میرسه،
بله،
شاید دیده نمیشه.
میفهمم. حالا این مثال شاید خیلی هم مثال دقیقی نباشه ها که دارم میزنم، به مثلا اوایل سالهای بعد از جنگ که ما هنوز در اون حاله جنگ بودیم، جنگ برامون یه فرایندی بود که قهرمان ساز بود، قهرمان پرور بود، همه چیز یه وجه خیلی مثبتی داشت، اون قهرمان جنگی خورده دست نیافتنی بود، یه آدمی بود که همه صفاتش نیکو بود، خصالش پسندیده بود، اصلا انگار اون وجه خاکستری رو نداشت. از اون عبور که ایمان رسیدیم یه جایی که بابا مثلا ما داریم یک شنبه ها تو کتاب فرهنگ داستانای روایت فتح رو میخونیم، میان در مورد شهدا مینویسن، اصلا زندگی اونها، من بسیاریش رو اینجا راجبشون صحبت کردم، میگه بابا مثلا آدمایی بودن که اینا آدمهای معمولی بودن، شهدا هم یه لحظه‌ای فقط یه تصمیم درست در زندگیشون گرفتن، مجموعی از صفات بد رو داشتن، مجموعی از صفات خوب، اینا باورپذیر بودن. میدونین چی میگم؟ بعد اصلا من فکر میکنم که نگاه هم نسبت به شهید همت، نگاه هم نسبت به شهید باکری تغییر کرده از این لحظه که میتونم باورشون کنم. می‌دونین چی میگم؟ حالا بیا مثلا راجع به این توی محافل خودمونا، توی محافلی که نویسنده ها دور هم جمع میشن، راجع به این مسائل اصلا حرف بزنیم که ادبیات آینیمون رو تبدیل کنیم به یه ادبیات فاخرتری. شما میگید فاخر هست، آثار خوب هست، من با شما همداستان نیستم. من مثلا در مورد حضرت فاطمه زیباتر از کشتی پهلو گرفته نخواندم، واقعیتش اینه، هرچی هم که خواندم به پای اون نرسیده اصلا، ولی اون یگانه است. دو تای دیگه هم بخوام مثال بزنم دیگه به مثلا کتاب چهارم واقعا نمیرسم و حیفه، و فکر میکنم که مثلا من شما نویسنده ها این بحثش رو کم کم باید باز کنیم که ببینیم چه کار کنیم که ادبیات آینیمون، ادبیات دینیمون مخصوصا برای کودک و نوجوان یه وضعیت جذاب تری به خودش بگیره.
بله بله،
انشاءالله
خیلی،
به امید خدا.
البته کشتی پهلو گرفته که خب آثار کودک نوجوان نیست،
نوجوان حسابش میکنن دیگه، تقریبا میشه گفت
یه خورده بالاتر.
آره آره،
اونجا هم خیلی وفادار بوده به کلا،
خیلی نثره، خیلی قویه دیگه، ادبیات اصلا
شکل ادبیات داره و شکل آفرین. صحبت کردن داره، شکل چیز داره، اون چیزای توصیفات اون گونه خب خیلی جذاب کرد.
بله آقا، خیلی متشکرم، ما از کتابش خوب شما وام گرفتیم. من اولش هم گفتم به خاطر اینکه بحث خودمون رو پیش بکشیم و با شما به عنوان صاحب نظر صحبت کنیم. ممنونم که با من گفتگو کردید از سر صدق، متشکرم. به امید خدا، به خواسته یزدان، خدا نگهدار شما باشه، قربان، خدا حافظ.
شب من از فراقش بسیار گریه کردم، خاموش با نگاهی تبدار گریه کردم، اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم، اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم. Yeah. در سکوتی غم با گریه کردن، گاهی هزار واژه از عشق می ترابه، زان رو در سکوتی غم با گریه کردن. من از فراقش بسیار گریه کردم، خاموش با نگاهی تبدار گریه کردم، اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم، اول بهانه کردم داغ جداییش را، وانگه به یاد رویش غم بار گریه کردم، غم بار گریه کردم.
سوگنامه خورشید هفتم رو شنیدید با اجرای چنگیز حبیبیان، نغم پردازی محمد رضا عقیلی و شعر خوب حسن عسکری. در این اثنا داشتیم برخی کتاب ها رو که گفتم حالا مثلا به تعداد انگشتان یک دست هم شاید نرسه در مورد برخی شخصیت های آینیمون بررسی میکردیم. کتاب شبیه مریم رو به یاد آوردیم و کتاب ایران دخت رو، در مورد هر دوش در ققنوس های پیشتر صحبت کردم. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. از مهمترین آنچه در پاس داشته به هویتمون میتونیم بهش نظر داشته باشیم و نظری با تمام مناظر، زبان فارسی است.
این روزا خیلی به گوش هم میرسه که بعضی از افراد هم میگن این خط فارسی تو چی؟ برای صدای سه چرا باید چند جور نویسه داشته باشیم؟ بهش میگیم سه سه دندونه، سه سه نقطه، سه صابون. برای زه چرا؟ برای ته چرا؟ چه لزومی داره؟ این چه زبانیه؟ هیچیش معلوم نیست. معلومی حسنه، 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 حسنه. من نمیفهمم چجور باید بخونم. یه خطی بیاریم که همین که میخونی بفهمی، همه ا و ا هم توش باشه. میدونی جوابش چیه؟ اگه چند تا زبان دیگر رو هم بررسی بکنیم، قشنگ جواب سوالمون رو میگیریم. تو هیچ زبانی ما نمیتونیم به این جایگاه برسیم که گفته ما دقیقاً امکان مکتوب شدن داشته باشه. زبان عربی تلاش‌هایی شده، توی زبان‌های لاتین، انگلیسی، فرانسه، آلمانی هم یک تلاش‌هایی شده، اما دلیل بر این نیست که این تلاش‌ها قطعی و نهاییه. میگید نه، بررسی می‌کنیم به صورت خاص زبان انگلیسی رو. ما خدا رو شکر توی فارسی دیگه یه دونه شین بیشتر نداریم، اما اگه توی انگلیسی یه کمی بررسی بکنیم میبینیم انگلیسی زبانها 10 نوع شین دارن. نگاه کنید، SH می نویسن شین تلفظ میکنن، مثل شیر. CH می نویسن شین تلفظ میکنن، مثل شف. SCH می نویسن بازم شین تلفظ میکنن، مثل شیزوفرن. SC می نویسن بازم شین تلفظ میکنن. می نویسن T I او باورتون میشه شین تلفظ میکنن، سی آی مینویسن شین تلفظ میکنن، تی آی هم مینویسن باز شه تلفظ میکنن. خیلی جالبه، گاهی اوقات اس مینویسن شه تلفظ میکنن، سی مینویسن شه تلفظ میکنن، از همه بدتر که گاهی اوقات ایکس مینویسن و شه تلفظ میکنن. حالا یه انگلیسی زبان دیدید که گلایه بکنه بگه این چه زبانیه. کاش فقط همین یه دونه بود. برای نوشتن سه چهار تا نویسه دارن، سی اس تی اچ ایکس. این ایکس سی و اس رو که الان شه تلفظ میکردن اب نداره، روی واژگان دیگری سه تلفظ میکنن. اگه بخوایم ادامه بدیم ماجرا خیلی بیخ پیدا میکنه. برای تلفظ که هفت جور حرف دارن، ایکس کی سی اچ سی سی کی کیو سی کیو با هم. خیلی جالبه، ما توی فارسی یه دونه آ داریم، خدا وکیلی یه دونه آ داریم، اما توی انگلیسی همین یه دونه آی ما سه جور نوشته میشه، ای یو او. حالا اینا که عیبی نداره، باز میشه با اینا کنار اومد. این که یه حرف رو مینویسن چند جور تلفظ میکنن، مثلا سی اچ یه جا شه هست، یه جا چه هست، یه جا که هست. اس مینویسن اما چهار جور تلفظش میکنن، یه جا س، یه جا ش، یه جا ز، یه جا ژ. تازه تر این که واژگانی دارن، حروفی به گوش ما میرسه که اونجا نوشته نشده، یعنی صدای نانوشته دارن، مثل لف. خب حالا خودمونیم، نگارش به انگلیسی و با حروف انگلیسی سخت تره با حروف فارسی. شاید به گمانتون خطور نکنه اما واژه لاکشری 210 جور ممکنه خطا نوشته. با زبان مادریمون مهربانانه تر رفتار کنیم و به اون احترام بگذاریم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستی در مجله ادبی ققنوس. حالا یکم راجع به این قسمتی که گفتیم حرف وجود داره، در بخش پایان هم واژه لاکچری که گفتن اصلا لاکچری ادا نمیشه، چیزی شبیه مثلا لاکجری طبیعیش ژ ادا میشه که ایشون چه ادا کردن. در مورد زبان عربی هم مقداری زبانی است که چون ساحت آسمانی داره و متن قدسی درش وجود داره، اصلا حرکت گذاری لازمه این زبان هست، چون ممکنه متن مقدس رو تغییر بده اگر حرکت نداشته باشه. بگذاریم، بحث مفصلی لازمه که در ققنوس بهش بپردازیم فصلی بیشتر. از کوچه های کودکی. کتاب سفری به دنیای فلسفه، رازهای پنهان پشت دیوار مدرسه، نوشته نورگل بهار. کتاب سفری به دنیای فلسفه، رازهای پنهان پشت دیوار مدرسه، کتابی داستانی با محوریت فلسفه برای کودکان. فلسفه برای کودکان سال هاست به عنوان یک رشته تخصصی در جهان و ایران شناخته شده. فلسفه برای کودکان از سوی آموزش تفکر و از دیگر سو پاسخی به سوالهای بسیار اونها. در کتاب رازهای پنهان پشت دیوار مدرسه، پسری که همیشه سوالات زیادی دارد ناگهان در مدرسه با موضوع حقوق برای کودکان مواجه می شود که باید درباره آن تحقیق انجام دهد. او از طریق دیوار مدرسه وارد یک دنیای جادویی به نام دنیای فلسفه می شود و در آنجا با بچه های ملاقات می کند که علاقمند به علم فلسفه هستند و درباره موضوعات گوناگونی گفتگو می کنند. سپس در ادامه کتاب بحث های تخصصی میان او و این کودکان در می گیرد. خب در این فصل قراره که با خانم بیتا حسینی گفتگو کنم از انتشارات سفیر اردهال، که این کتاب در این انتشارات به چاپ رسیده و در اختیار کودکان، نوجوانان و مربیان قرار گرفته که در جریان آموزش فلسفه برای کودکان ما اونها رو تسهیلگر مینامیم. درود بر شما خانم حسینی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ایده چاپ این کتاب رو برام میگین یه خورده؟
بله حتما. ببینید، سفیر اردهال یه چند سالی هست که تصمیم گرفته کتاب‌ها رو با رعایت حقوق کامل ناشر چاپ بکنه که ما بهش میگیم رعایت کپی رایت. و بعد سال پیش توی فلاشیپی که از طرف استانبول برگزار میشد، یعنی ناشران استانبول برگزار میشد، این کتاب رو و به همراه چند کتاب دیگه ما ترجمهشون پیشنهاد دادن و اونجا ما قرارداد کردیم و حق این کتاب رو به ناشرش و به نویسندش پرداخت کردیم. اون زمان حقیقتش ما یه کلیاتی از کتاب می‌دونستیم، چون خلاصه انگلیسیش در اختیارمون نبود و اون چیزی که مترجم ازش به ما گفته بود و بهش استناد کردیم و خب کتاب هم همون موقع تازه چاپ شده بود. خب وقتی اومدیم کتاب رو ترجمهش رو خوندیم، دیدیم واقعا موضوع جالبی داره، مخصوصا برای این ردیه سنی، چون معمولا کتاب هایی که شما میبینید برای فلسفه برای کودک کار شده رده های پایین تری رو در نظر میگیرن برای.
بله.
و خب حقیقتش حتما متن ویراستاری لازم داشت، ما از خانم ترجمه هم کمک گرفتیم و وقتی که متن آخر در اومد دیدیم خب واقعا حرف داره برای گفتن برای بچه ها. چیزی که باید رو بهش بگم، واقعیتش اگر جان کتاب رو بخوایم بدیم میشه همون یک جمله‌ای که از خودشناسی به خداشناسی میرسی. حالا فلسفه هر کدومیان هر کدوم در واقع درگیر همین مسئله هستن.
بله.
در نهایت همینه. و راستش من خودم این کتاب رو بابت همین دوست داشتم. از همون ابتدا بچه درگیر خودش میشه که خب من کیم، من چیم و حقوق من چیه. اما به وطن ترین وجه اومده اینو در اختیار بچه ها گذاشته، یعنی اومده از همون فانتزی که بچه ها دارن استفاده کرده و بعد شروع کرده تو همون دنیای خیالی بچه ها، حالا رفته یه گریزی هم زده مثل حالت روم باستان و دوباره برگشته.
بسیار خوب. حالا بیشتر کتاب هایی که در حوزه آموزش فلسفه برای کودکان معنا پیدا میکنن اصلا اینقدر مستقیم به قلب جریان فلسفه نمیزنن، معمولا از تجربه های زیسته یا از تجربه های کودکانه بهره میگیرن. این ولی کلا اصلا مسئلهش فلسفه است به تعبیری.
دقیقا همینه، چون حقیقتش ما تصمیم داریم، البته با نویسنده انشاءالله برای ماه آینده که مجدد این فلوشیپ تو استانبول برگزار میشه یه نشستی داشته باشیم و از ایشون بخوایم که خودشون فرایند نوشتن این کتاب رو برامون توضیح بدن، حالا که نسخه فارسیش چاپ شده از ایشون هم یه راهنمایی بخوایم که اصلا اون چیزی که مد نظرش بوده رو بیاره کاملا بیرون. چون ببینید وقتی ما ترجمه رو میخونیم تا یه حدی میتونیم از برداشت خودمون درگیر این قضیه بشیم، اما اون چیز زمانی که اون نویسنده داره مینویسه حتما اون دنیایی که اون برای خودش ساخته با مطالعاتی که داشته از منظر دیگری خواسته این رو مطرح بکنه. و میدونید دیگه حتما تو ترکیه معمولا بیشتر نویسندگانشون خیلی درگیر مدارس هستن و ارتباط خیلی مستقیم با بچه‌ها دارن و اغلب این تجربه مستقیمشون با بچه‌هاست که میاد توی نوشتارشون در واقع منتقل
میکنه
و ایشون هم دقیقا همین کاری کرده، یعنی از تجربهش توی محیط های مدرسه کمک گرفته و دیده که خیلی خوب شاید بهترین راه همین باشه که اصل مطلب رو بیان بکنه. ما یکی دو تا کتاب دیگه هم تو سفیر کار کردیم دقیقا همین بوده، یعنی به طور کاملا مستقیم مطلب رو گفتن.
جالبه. بعد کار کرده خودش رو هم داره قشنگ؟
حقیقتش الان اگر ببینید ایبنا یا دیپلماسی کتاب بود، الان خاطرم نیست کدومی که از این دوتا خبرگزاری اعلام کرده بودن، گزارشی که ترکیه الان منتشر کرده برای سال 2025ش دقیقا همینه که بالاترین آمار خرید کتاب آمار کتاب کودک بوده، برای اینکه اصلا توی مدارسشون بسیار این قضیه رو ترویج میکنن و من واقعا افسوس میخورم که کاش ما مثل زمان بچگیمون که مجبور بودیم کتاب هایی که میگرفتیم خلاصش رو بنویسیم، این خودش واقعا خیلی خوب بود که کمک میکرد من کامل اون کتاب رو بخونم و اگر نفهمیدم برگردم دوباره بخونم.
آره ما یه خورده در اون آزمون های تیمز و پرز هم نمره اون پایینه، الان خیلی داره تلاش میشه که اونجا هم یه خورده ارتقا پیدا کنیم. بسیار
واقعا همینه.
خانم، بسیاری از کتاب هایی که در رده فلسفه برای کودک منتشر میشن نیاز به یک اجرای جمعی با حضور تسهیلگر دارن، این کتاب از اون دسته یا اینکه میشه تنهاش با این کتاب همراه بود؟
نه نه ببینید چون اصلا ابتدای عرضم اغلبشون اگر نگاه کنین تینما کتاب های فلسفه زیاد کار کرده از دکتر قایدی، دکتر رستمی،
بله،
که همشون واقعا باید تحصیلگر داشته باشن، ولی این کتاب و حتی اونها کتاب های راهنما دارن.
بله بله،
کتاب هایی که تینما کار کرده اصلا کتاب های راهنما دارن. این کتاب واقعا برای این رده سنی احتیاجی نداره، چون گروه سنی که کم بالاتره،
متوجه شد،
یعنی بچه های اصلا که دیگه از کلاس چهارم به بعد تقریبا تفکر انتزاعی شکل گرفته، بنابراین میتونه خودش درگیر این قضیه بشه و ممکنه بخواد برگرده یکی دوباره این کتاب رو بخونه.
بسیار خوب، خیلی عالی.
بله.
برگردم به اون گفته اولتون، حالا برای شنوندگانمون هم یادآوری کنم که ما عضو کمیسیون بر نیستیم، بنابراین برخی ناشران که به صورت تکنگاری و خیلی اخلاق مدارانه میرن و با ناشرها ارتباط برقرار میکنن، قرارداد میبندن، یه جور در واقع سلوک تنهاوشه دیگه، خودشون به تنهایی میرن و این حق پرداخت میکنن و خیلی هم ارزنده است. درود بر شما خانم. این کار ارتباط در واقع بینافرهنگی ما رو در حوزه کتاب و ترجمه خیلی بیشتر میکنه. این احتمالاً از اون سو هم بخوان که کتابی از ایران ترجمه کنن و این گفتگو در میگیره اینطوری در واقع. خیلی متشکرم از شما جانم.
ممنونم، مرسی. پیرو همین صحبتتون، چون من از تقریبا 10 سال هست که دارم این حوزه کار میکنم.
بله.
و واقعا الان این اتفاق افتاده. یعنی الان تو 2 سال اخیر ما موفق شدیم از ایران هم کتاب بشه.
چقدر خوب گفتم دیگه، قشنگ باعث ایجاد گفتگو میشه وقتی یک سو حق و حقوق طرف دیگر رو نگه میده. خیلی متشکرم از شما. تندرست باشین، وظیفه ما بود. خانم حسینی، خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خداحافظ. به پیمانهای آخر برنامه ققنوس رسیدیم و به واقع جرعه نهایی این جرعه نهایی چیزی نیست جز صدای زیبای زندیاد نادر ابراهیمی هنگام که از ایران سخن ساز میکنند و بدرود.
اگه تو توی خاک کویر بخوابی، روی خاک کویر بخوابی، رو با آسمان و با آسمان پر از ستاره نگاه کنی که توی آسمان شب کویر این ستاره ها فوق‌العاده پایینند، اون وقت تو دست دراز میکنی تا دست تو از پشت یک ستاره رد کنی. من بارها این کار کردم، خیال میکردم دیوونه شدم، یه شب تا صبح 2 ساعت 3 ساعت هی دستم رو میبردم بالا میرسوندم پشت ستاره ها. دوستم میگفت چیکار داری میکنی؟ میگفتم این ستاره آویزونه، من میتونم دستم رو از پشتش رد کنم. خب مزاح بود، اما زیبا بود. آسمان کویر زیبا بود. شما کویر رو ببینی، شما جنگل های شمال رو ببینی، عباس آباد رو ببینی، خلیج فارس رو با اون عظمتش ببینی، خارگو رو تا اون حد جادویی ببینی و به فرهنگی که تو این خاک پرورده شده بیاندیشی و به مبارزانی که تو این خاک زندگی کردن بیاندیشی و بعد بگی خب من اینجا رو همانقدر دوست دارم که الماسینا در آمریکای شمالی، این یه عیبی در تو هست. در جای جای ایران خوابیدم، چادرم رو پهن کردم، کیسه خوابم رو پهن کردم و اینها در مجموع باعث شد که من اشباع شدم از ایران، از چیزی اشباع شدم که خوب بود، که زیبا بود، از مردمی اشباع شدم که ایمان دارم جزو بهترین مردم جهان هستند. صفاشون، مهمون نوازیشون، چیز فروشیشون، دردمندیشون، همه اینها. خب آدم این سفر رو بره و دست خالی برگرده خیلی شگفت انگیزه.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز.